درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. استاندار خوزستان میگوید برخی مردم در برابر تخلیه مناطق سیل زده مقاومت میکنند. دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی ایران پشت 14 درگیری خطرناک در منطقه بوده است. و انتخابات اسرائیل فردا برگزار میشود. نظرسنجی ها نشان میدهد که شانس بنیامین نتانیاهو برای تشکیل دولت بیشتر از رقبای است. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان با اعلام اینکه خطر وقوع سیل جدی است از مردم شهرهای سوسنگرد، بستان، حمیدیه و رفیع خاص تا منازل خود را ترک کنند و به اماکن امن بروند. همزمان با طغیان رودخانه‌های کارون، کرخه و دز روز یکشنبه از اهالی 10 روستا و دست کم 5 شهر به ویژه در دشت آزادگان خواسته شد مناطق مسیر این رودها را ترک کنند. با این وجود استاندار خوزستان و امام جمعه سوسنگرد میگوید برخی از مردم در برابر تخلیه منازل خود مقاومت میکنند. همزمان بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی علاوه بر غرب ایران، استانهای شمالی و مرکزی و شرقی ایران در ساعات پیش رو با باران شدید روبرو هستند. از سوی دیگر هرچند بنابر گزارش ها تلاش برای کمک رسانی به مناطق سیل زده افزایش یافته، اما مردم مناطق سیل زده همچنان نسبت به ناکافی بودن کمک ها انتقاد دارند. در صبحانه با خبر امروز در این باره بیشتر خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید یکی از دلایل خروج آمریکا از برجام این بوده که به گفته او جمهوری اسلامی ایران در آن زمان پشت 14 درگیری خطرناک در منطقه قرار داشته است. رئیس جمهور آمریکا در جمع یهودیان جمهوری خواه به سابقه به گفته او فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در خاورمیانه اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی مزدور، پول یا سربازهای خود را در سراسر خاورمیانه داشته است. دونالد ترامپ میگوید اکنون وضعیت تغییر کرده است و به دلیل تحریم‌های سختی که اعمال شده حکومت ایران آنگونه که پیش از به قدرت رسیدن او بوده نیست. نتایج آخرین نظرسنجی‌ها قبل از انتخابات پارلمانی اسرائیل نشان می‌دهد بخت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، برای تشکیل دولت جدید بیشتر از رقبای اوست. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد تعداد کرسی‌هایی که حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو و ائتلاف آبی سفید به رهبری بنی گانس کسب خواهد کرد نزدیک به یکدیگر است، اما آقای نتانیاهو بخت بیشتری برای همراه کردن سایر احزاب دست راستی با خود دارد. با این وجود آقای نتانیاهو دو روز قبل از انتخابات از احتمال پیروزی رقبایش خبر داده است، ولی برخی رسانه‌های اسرائیل می‌گویند این می‌تواند شگردی از جانب او برای کشاندن هرچه بیشتر حامیان لیکود راست و راستگرایان به پای صندوق‌های رأی باشد. انتخابات پارلمانی اسرائیل فردا سه‌شنبه برگزار می‌شود. پارلمان اسرائیل 120 کرسی دارد. گزارش‌ها از لیبی حاکی است که دست کم یک هواپیمای وابسته به نیروهای جنرال خلیفه حفتر روز یکشنبه پایتخت لیبی را بمباران کرده است. نیروهای تحت فرمان جنرال حفتر روز یکشنبه تلاش کردند از محورهای مختلف وارد پایتخت لیبی شوند، اما هنوز نبردهای شدید بین آنها و نیروهای وفادار به دولت مستقر در طرابلس در جریان است و دست کم 21 نفر از طرفین کشته شدند. فایز سراج نخست وزیر لیبی که دولت او حمایت سازمان ملل را در برای خود دارد جنرال حفتر را به کودتا متهم کرده است.
ما دستمان را برای صلح دراز کردیم، اما نیروهای جنرال حفتر به ما حمله کردند و علیه شهرهای ما اعلام جنگ کردند. کودتای او علیه دولت با پاسخی نیرومند روبرو خواهد شد.
سازمان ملل خواستار توقف درگیری‌ها بین طرفین درگیر در طرابلس شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز. وعده انتخاباتی رهبر حزب لیکود، نتانیاهو از الحاق شهرکای یهودی نشین به خاک اسرائیل میگوید.
حتما پروژه زیادی عراق داره، عراق در حال توسعه است، بخصوص که عراق صنعت پتروشیمی نداره، گاز هم نداره.
تهران و بغداد در راه توسعه همکاری ها، وزیر نفت ایران از توافق اولیه برای توسعه دو میدان نفتی با عراق خبر داد. فروش چادرهای امدادی هلال احمر، در بحران امدادرسانی به سیل زدگان چه کسی از این بازار سیاه سود می‌برد؟ سلام، صبحتون بخیر. به صبحانه با خبر امروز دوشنبه خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی از رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. رهبران فلسطینیان در کرانه غربی و نوار غزه سخنان بنیامین نتانیاهو در مورد الحاق شهرکای یهودی نشین به اسرائیل را محکوم کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وعده داده که در صورت پیروزی دوباره در انتخابات و رسیدن به مقام نخست وزیری، شهرکای یهودی نشین در زمینهای اشغالی کرانه باختری را به خاک اسرائیل ضمیم کنه. انتخابات پارلمانی اسرائیل قرار است روز سه‌شنبه برگزار شود. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
وعده انتخاباتی از سوی بنیامین نتانیاهو در زمان کوتاه باقی مانده به برگزاری انتخابات اسرائیل با واکنش‌های متفاوتی در داخل و خارج از اسرائیل روبرو شده. نخست وزیر اسرائیل که در آستانه رأی‌گیری روز سه‌شنبه با یک شبکه تلویزیونی این کشور گفتگو می‌کرد، در پاسخ به مجری که از چرایی عدم الحاق اراضی اشغالی در کرانه باختری به خاک اسرائیل سوال کرده بود، گفت که اسرائیل در این مسیر قرار دارد.
من حاکمیت ارضی اسرائیل رو گسترش میدم و برای من فرقی میان ضمیمه کردن شهرک‌های احداث شده و اراضی که جدا افتادند نیست.
در داخل اسرائیل شماری از حامیان آقای نتانیاهو به استقبال این وعده انتخاباتی رفتند.
امیدوارم این تنها وعده انتخاباتی نباشد و نتیجه آن را هم ببینیم.
اما در اردوی فلسطینیان وعده بنیامین نتانیاهو با واکنش‌های تندی همراه بود.
نحن نحذر الاحتلال الصهیونی،
ما به اشغالگران هشدار می‌دهیم که دست به حماقت نزنند. واکنش به این حماقت مقاومت عمومی و مسلحانه خواهد بود.
ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی هم گفته که اقدامات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آقای نتانیاهو را به اتخاذ چنین موضعی تشویق کرده است. اخیراً دولت آمریکا حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را که بخشی از خاک سوریه بوده و در جنگ 1967 به اشغال اسرائیل درآمده به رسمیت شناخت. نزدیک به 400 هزار شهروند اسرائیلی ساکن کرانه باختری هستند و شماری نزدیک به 2,900,000 شهروند فلسطینی در این مناطق زندگی می کنند. بر اساس تازه ترین نظرسنجی ها، اکثریت پارلمان اسرائیل در دست جناح‌های دست راستی این کشور باقی خواهد ماند و در نتیجه احتمال ابقای بنیامین نتانیاهو در پست نخست وزیری زیاد است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
سفر نخست وزیر عراق و هیئت همراهش به ایران در حالی به پایان رسید که تهران و بغداد بر سر همکاری‌های تازه اقتصادی و امنیتی به توافق رسیدند. توافق اولیه بر سر توسعه مشترک دو میدان گازی نفت شهر و خرمشهر از جمله اونهاست. برای بررسی بیشتر این موضوع با آرش آزرمی، تحلیلگر اقتصادی از ترکیه همراه هستیم. آقای آزرمی، به نظر میرسه که عراق میدان رقابت بین ایران و آمریکا شده. از جنبه اقتصادی این شرایط رو چطور میبینید؟
خب ببینید، اتفاقی که در سال 1397 افتاد این بود که عراق تبدیل شد به بزرگترین مقصد صادراتی ایران و در واقع این اتفاقی بود که با یه افزایش 50% تقریبا در میزان صادرات ایران به عراق نسبت به سال 1996 اتفاق افتاد. در حوزه‌های مختلفی از جمله کالاها و انرژی مانند گاز و در واقع حتی برق ما صادرات ایران به عراق رو افزایشش رو داشتیم. از اون طرف هم با توجه به تحریم‌های آمریکا در رابطه با انتقال پول ناشی از این صادرات در واقع همیشه مشکلاتی وجود داشت که باعث شد که پرداخت‌های دلاری صورت نگیره و پدیده‌هایی مثل صادرات ریالی که حتی خود بانک مرکزی ایران هم اون رو در واقع خروج سرمایه از کشور می‌دونست در واقع به وجود بیاد، یعنی صادرات انجام می‌شد اما در ازای اون تاجران عراقی به ایرانی‌ها ریال می‌دادند. حالا اینکه اون ریال رو از کجا می‌آوردن بحث مفصلیه، وصف میشه به دلار سلیمانیه و بسیاری موارد دیگر. نتیجتاً این افزایش تجارت شاید در اعداد و ارقام در واقع حجم بالایی رو نشون بده اما نهایتاً شاید ارزهای خارجی که ایران نیاز داشته به اون اندازه‌ای که مورد نظرش بوده دستش رو نگرفته و از اون طرف هم ما در واقع از نظر سیاسی فشار آمریکا و عربستان رو داریم. همین چند هفته پیش در واقع سفر هیئت تجاری عربستان به عراق رو داشتیم که سعی می‌کنن این ارتباط تجاری ایران و عراق رو به حداقل برسونن و اون نیازهایی که عراق داره رو تا حدی جبران بکنن، هرچند مثلا در حوزه برق آمریکا 3 ماه دیگر در واقع معافیت داد برای واردات برق عراق از ایران.
حالا عراق در این شرایط از این شرایط چطور بهره برداری میکنه؟
ببینید به نظر من خیلی هوشیارانه در واقع عراق داره برای منافع اقتصادی کشورش از این شرایط بهره برداری میکنه. هم با عربستان نشست هایی رو میذاره، امتیازات بسیاری رو از هیئت عربستانی هفته پیش گرفتن، هم با ایران ارتباطش رو حفظ میکنه. ما همونطور که گفتم بخش زیادی از پول صادرات ایران رو در واقع عراق نداده، در بخش انرژی مثلا بیش از 2 میلیارد دلار در واقع صحبت شده، خود آقای زنگنه وزیر نفت ایران گفته که پول ناشی از صادرات به ایران پرداخت نشده. یعنی عملا عراق بر اساس منافع ملیش داره عمل میکنه و منفعت اقتصادیش رو حد اکثر میکنه، از هر دو طرف سعی میکنه امتیازاتی رو بگیره و بتونه در واقع برای کشورش بیشترین نفع رو ایجاد بکنه.
در این سفر اخیر نخست وزیر عراق و هیئت همراهش دیدیم که یک وعده هایی هم به ایران دادن راجب تحریم ها. حالا ایران چقدر میتونه به نظر شما روی عراق در زمین تحریم ها حساب باز بکنه؟
ببینید اطلاعاتی که رد و بدل شد راجب اون سیستم مالی دو جانبه ای که برای دور زدن تحریم ها یا اینکه حداقل اون پرداخت های مالی به دلار نباشه و گفته شد که رؤسای بانک مرکزی دو کشور توافقاتی رو داشتن، جزئیاتی ازش منتشر نشده، در عمل هم به نظر نمیاد حداقل تا به حال این اتفاق افتاده باشه. همونطور که گفتم بدهی‌های سنگین دلاری عراق به ایران داره، از اون طرف هم صادرات ایران به عراق بسیار بالاست ولی در طرف مقابل عراق صادرات چندانی به ایران نداره که حتی ایران بتونه در واقع اون مبلغی رو که بابت صادرات از عراق طلبکار هست به صورت کالا یا خدمات از عراق دریافت بکنه. بنابراین این رابطه دو جانبه و اون پرداخت‌های مالی کماکان موضوع اصلی در ارتباط این دو کشور هست و به نظر میاد که حداقل در کوتاه مدت با وجود ادعاهایی که میشه این بله. کانال های مالی به راحتی در واقع برقرار نخواهند شد.
ممنونم از آرش آذرمی تحلیلگر اقتصادی از ترکیه که همراه ما بودید. برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه میدیم. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تهیه یک طرح دو فوریتی برای مقابله با اقدام احتمالی آمریکا در قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی این کشور خبر داد. به گفته حشمت الله فلاحت پیشه در صورت این اقدام از سوی آمریکا، مجلس ایران نظامیان آمریکایی را در کنار داعش در فهرست گروه‌های تروریستی اعلام خواهد کرد. خبرگزاری رویترز به تازگی گزارش داده که انتظار می‌رود وزارت خارجه آمریکا در هفته جاری تصمیم به گنجاندن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی را رسما اعلام کند. شهرداری اهواز می‌گوید 3 سیلبند حاشیه کارون در این شهر شکسته شده است. علیرضا علیپور معاون خدمات شهری شهرداری اهواز هشدار داده که آب به سمت منازل در حرکت است اما ابراز امیدواری کرده که آب مهار شود. به گفته شهرداری اهواز به دلیل شکستگی که از این سیلبندها آب نزدیک به 50 متر پیش روی کرده. در پی طغیان رودخانه های دز و کرخه ده ها روستا دچار آب گرفتگی شدند. رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در مورد آنچه ناایمن بودن خطوط 6 و 7 متروی تهران توصیف شده به شهردار پایتخت هشدار داد. در مقابل مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با انتشار بیانیه‌ای گفته که این خط مترو بر اساس تمام استانداردهای رایج و معمول مورد ارزیابی‌های لازم قرار گرفته و از هر لحاظ ایمن است. فاز نخست خط 6 متروی تهران روز یکشنبه توسط حسن روحانی رئیس جمهوری ایران افتتاح شد. در حالی که کمک رسانی ها به سیل زدگان همچنان در حال انجام است، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی تایید کرده تعدادی از چادرهای امدادی هلال احمر که باید به صورت رایگان در اختیار سیل زدگان قرار می گرفت توسط به گفته او سودجویان به فروش رسیده. در این باره با حسین قاضیان جامعه شناس از آمریکا گفتگو می کنیم. آقای قاضیان، این اولین بار نیست که کمک های امدادی در بازار سیاه به فروش می رسه. چرا در ایران معمولا این اتفاق می افته؟
میدونید احتمالاً که این موضوع سابقه قدیمی داره و حتی پیش از انقلاب هم خیلی معروف بود، مثلا در تهران که مناطقی هستن در تهران، مثلا در دروازه قزوین، که همیشه میشد اینجور کاله ها رو مال صلیب سرخ رو مثلا در اون زمان پیدا کرد. حالا هم در سالهای متعدد و در وقایع متعدد ما این تجربه رو داریم. وقتی به ریشه هاش برمیگردیم میبینیم دست کم دو گونه از وقایع هستن یا اوضاع هستن که به این وضعیت منجر شده. اول مسئله فساده، یعنی فسادی که هم در میان دستگاه‌های رسمی و دولتی وجود داره که از اون طریق در واقع این کمک‌ها میتونه به بیرون منتقل بشه. از طرف دیگه یک نوع فساد اجتماعی است، مربوط است به کسانی که این وسایل رو میخرن، چون مادامی که خریدار وجود نداشته باشه خب این وسایل هم میمونه و باد میکنه. بنابراین وقتی خریدار وجود داره که اونها مردم عادی هستن به طمع قیمت پایین‌تر، جنس خارجی بهتر یا یه جنس نسبتا خوب با قیمت پایین حاضرن که این رو بخرن، بنابراین فروشنده هم پیدا میشه، بنابراین دزد هم پیدا میشه، فساد هم پیدا میشه، کسانی هم پیدا میشن که رشوه بگیرن و این وسایل رو رد کنن و چیزهای مختلف. یعنی فساد به این طریق همه گیر میشه. خب نظارت کافی هم بر این موضوع وجود نداشته و همیشه یک نوع بازار سیاه برای فروش این اجناس، یعنی بازار مالخرها به اصطلاح، وجود داشته در جامعه ما، هنوز هم وجود داره و خب همه اینا دست به دست هم میده که ما با یه همچین وضعیتی روبرو بشیم. بنابراین خوبه که به خودمون و جامعه خودمون هم نگاهی بیاندازیم.
یه نکته دیگه که در جریان این کمک رسانی ها خیلی آشکار شد این بحران اعتماد به نهادهای رسمیه، به ویژه با وجود فضای مجازی این خیلی بیشتر حس میشه. علت این چیه؟
میدونید جامعه ما سالهای زیادی است درگیر بحران عدم اعتماده، نه فقط در سطح فردی، یعنی بین افراد اعتماد به قول کاهش پیدا کرده، ما به نقش ها و به نهادها هم دیگه اعتماد نداریم و وقتی پای نهادها به میون میاد، من جمله نهادهای رسمی و دولتی، این میزان اعتماد به پایین ترین سطح خودش میرسه. طبیعی است که اون وقت دیگه در یه همچین وقایعی هم مردم ممکنه اعتماد نکنن که این کمک ها رو به دست این نهادهای رسمی برسونن، خصوصا وقتی با پدیده‌ای مثل چیزی که شما گفتید روبرو میشن، یعنی میبینه همون اجناسی که از طریق کمک های اونها خریده شده تو بازار آزاد داره معامله میشه. خب این اعتماد به شدت لطمه میخوره. این سه سطح اعتماد تحت تاثیر وقایع متعددی به هم ریخته توی این بحران ها خودش رو خیلی آشکار میکنه، یعنی جایی است که دیگه مردم انتظار ندارن که به اعتماد اونها خیانت بشه. وقتی توی این وقایع هم مشاهده میکنن و خب در جامعه ما هم کم از این وقایع و سوانه طبیعی اتفاق نمیفته، تو دفعه بعد این میزان اعتماد باز هم کاهش پیدا میکنه و جاش رو اون وقت چیزهای دیگری میگیره، مثلا پدیده سلبریتی ها در جامعه ما یا نهادهای دیگری که سعی میکنن اون رو جبران کنن، که اگر جنبه نهایی داشته باشه البته میتونه مثبت باشه، ولی وقتی اقدامات فردی است و فقط در خود حادثه است ممکنه اتفاقا به ساخته شدن اون اعتماد کمکی نکنه.
ممنونم از حسین قاضیان جامعه شناس از آمریکا که همراه ما بودید.
خواهش.
احتمال قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی توسط آمریکا و واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو درباره سپاه و کارنامه این نیروی نظامی را بار دیگر به موضوع قابل توجه کاربران در شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرده. بیشتر از هومن عسکری.
روز یکشنبه حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی دو فوریتی در مجلس خبر داد که بر مبنای اون در صورتی که آمریکا نام سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های تروریستی بگنجونه، ایران هم ارتش آمریکا رو تروریستی اعلام خواهد کرد. در همین باره محمد در توییتر نوشته بعد از قرار گرفتن نام گروه به نوشته او تروریستی سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی بدون تعارف، اگر دیدید کسی از این حرکت ناراحت شد و با هزار تجزیه و تحلیل و توجیه و بهانه خواست بگوید این حرکت درست نیست، بدانید که یک جای کارش میلنگد. حمایت از سپاه یعنی حمایت از جمهوری اسلامی. در همین باره شماری از کاربران در اینستاگرام، توییتر و فیسبوک عکسی از یک نقل قول از علی فدوی از فرماندهان سپاه رو منتشر کردند که یک سال پیش گفته بود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچ کلمه ای رو در ادامه خود ندارد، حتی ایران. فرنود همین نقل قول رو به اشتراک گذاشته و نوشته اگر یک لحظه تردید کردید که سپاه به نوشته اون نوکر و حافظ آخوند حافظ ایران و جان و حیثیت ایرانی است، این جمله نقل قول رو یادتون بیاد. متین هم با یادآوری بخشایی از کارنامه سالهای اخیر سپاه از جمله نوشته در انتخابات سال 88 طبق فیلم سخنرانی موجود عزیز جعفری و حجت الاسلام سعیدی، خط قرمز آقایان رأی آوردن میر حسین موسوی بود و طبق برداشتی که از سخنرانی‌های رهبر کرده بودند خود را مکلف دانستند به هر طریقی دوباره احمدی نژاد را از صندوق در بیاورند. او پرسیده چه نهادی کودتای انتخاباتی کرد و پاسخ داده سپاه پاسداران. در مقابل کاربری با نام سید رضا نوشته قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی به نوشته او اشتباهی راهبردی برای ایالات متحده خواهد بود. و در نهایت برخی از کاربران هم یادآوری کردند که بخش بزرگی از بدنه سپاه از جنس مردم است و همراه با اونها. از جمله کاربری نوشته امروز تصادفی با یک سرهنگ سپاه که جانباز و آزاده بود همسفر شدم. اهل دزدی نبود، در عوض ماشین دولتی هم نداشت و با امثال من همسفر شده بود. خیلی از دزدی ها می نالید و می گفت مردم در عذاب هستند.
و نوبت میرسه به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. 19 نقاش زن با برگزاری نمایشگاهی از آثار خود خواستار پایان تبعیض در پرداخت حقوق میان مردان و زنان شدند. نقاشی‌های این هنرمندان که به صورت ناقص کشیده شده در نمایشگاه جهانی هنر دبی به نمایش درآمده است. بر اساس یک تحقیق توسط دانشگاه آکسفورد، زنان هنرمند نزدیک به 47% کمتر از مردان در این رشته پول دریافت می‌کنند. جشنواره سالانه قایق سواری شینتونگ با رقابت 10,000 قایقران و 500 قایق در شرق چین آغاز شد. در این جشنواره به جز نمایش قایق‌های رنگ‌آمیزی و تزیین شده، ده‌ها رقصنده و هنرمند با لباس‌های سنتی چین برنامه اجرا می‌کنند. قدمت جشنواره شینتونگ به قرن 14 میلادی باز می‌گردد و قدیمی‌ترین فستیوال آبی چین به شمار می‌آید. در حالی که مجموعه تلویزیونی بازی تاج و تخت شهرت و ثروت برای شهر دوبرونیک در کرواسی به همراه آورده، اما ساکنان این شهر از زندگی در سرزمین پادشاه کلافه شدند. از هنگامی که مجموعه تلویزیونی بازی تاج و تخت در این شهر فیلم برداری شده، سالانه صدها هزار گردشگر به دوبرونیک می آیند و مرکز قدیمی این شهر که متعلق به قرن 7 میلادی است مملو از جمعیت می شود. تنها در سال گذشته نزدیک به 1,200,000 تن از این شهر 42,000 نفره بازدید کردند. در این بخش از برنامه مروری داریم بر روزنامه‌ها به همراه شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه مستقل امروز با تیتر سوسنگر در محاصره عکسی از مناطق سیل‌زده در استان خوزستان چاپ کرده و نوشته جوانان رشید خوزستان در خط مقدم مقاومسازی مناطق مسکونی روستاها و شهرها در برابر سیل بودند. روزنامه ایران هم با تیتر عملیات نجات سوسنگر گزارش‌های منتشر کرده درباره وضعیت بحرانی در استان خوزستان، شهرها و روستاهای مختلف این استان و نوشته بسیاری از روستاها تا کنون زیر آب رفتم بر اثر طغیان رود کرخه و روزنامه همدلی هم با تیتر خوزستان غرق در آب گزارشی از وضعیت خوزستان منتشر کرده، نوشته که سیل زدگانی که منازل مسکونی خودشون رو ترک کردن به دلیل آمدن سیل در اردوگاه هایی که هستن وضعیت بسیار نامناسبی دارن. روزنامه همدلی حتی تاکید کرده که در برخی از این اردوگاه ها 3 خانواده در یک چادر اسکان داده شدن. اما روزنامه جهان صنعت با تیتر عجز دولت التماس به ملت، نوشته روز گذشته در مجلس شورای اسلامی نمایندگان بر ناتوانی دولت در مدیریت بحران سیل تاکید کردن و از طرفی هم دوباره باز التماس کردن به ملت که خود ملت باید به داد سیل زدگان برسه، از ملت قرار است کمک های نقدی دریافت کنند و مسئله بحران سیل رو با این بودجه که باز قرار از مردم بگیرن حل کنند. اما روزنامه آرمان پرسیده که وقتی سیل خانه های مردم رو میبرد نمایندگان مجلس در تعطیلات نوروزی کجا بودند؟ یکی از نمایندگان خانم فاطمه سعیدی نماینده تهران به روزنامه آرمان گفته که اگر نمایندگان در مناطق سیل زده حاضر بشن سبب میشه که دست و پای نیروهای امدادی رو بگیرن و به همین دلیل در این مناطق حاضر نمیشن. اما روزنامه ایران که نزدیک به دولت یک گفتگو داره با یک پژوهشگر درباره سیستم های حکمرانی در بحران ها و تاکید کرده این روزنامه که فرسایش سرمایه اجتماعی خطرناکترین پیامد سیل سال 98 یعنی چند هفته اخیر هست. روزنامه فرهیختگان در یادداشتی با تیتر ایران چشم‌نگران خوزستان باز بر همین بی‌اعتمادی تاکید کرده، نوشته مردم استان خوزستان حتی به رغم هشدارها حاضر به ترک منازل خودشون در بسیاری مواقع نمیشن، دلیلش بی‌اعتمادی هم به مقام‌های محلی و هم به مقام‌های ملی. روزنامه مستقل هم در یادداشتی بر همین بحران اعتماد عمومی در امدادرسانی تاکید کرده. اما روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز نوشته که در پی مطرح شدن احتمال قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی در سوی دولت آمریکا، فرمانده کل سپاه محمد علی جعفری واکنش نشون داده و گفته اگر سپاه در لیست گروه‌های تروریستی از سوی دولت آمریکا قرار بگیره در اون صورت نیروهای آمریکا در غرب آسیا از آرامش برخوردار نخواهند بود. یک کارشناس سیاست ایران هم به روزنامه فرهیختگان که نزدیک است به دانشگاه آزاد گفته که اگر سپاه در لیست تروریستی قرار بگیره مشکل اصلی این خواهد بود برای سپاه که بسیاری از گروه‌های باش همکاری می‌کنند در عراق، سوریه، لبنان و دیگر کشورهای منطقه دچار مشکل میشن و اونها به شدت با فشار مواجه خواهند شد.
از اینکه امروز دوشنبه هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید سپاسگزارم. در ادامه همکارانم در بخش خبر همراه شما هستند. من نازافرین میرزا خلیلی روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. شاد و پیروز باشید.
درودی دوباره به خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بامداد توجه فرمایید. استاندار خوزستان میگوید برخی مردم در برابر تخلیه مناطق سیل زده مقاومت میکنند. دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی ایران پشت 14 درگیری خطرناک در منطقه بوده است. و انتخابات اسرائیل فردا برگزار می شود. نظرسنجی ها نشان می دهد که شانس بنیامین نتانیاهو برای تشکیل دولت بیشتر از رقبای است. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان با اعلام اینکه خطر وقوع سیل جدی است از مردم شهرهای سوسنگت، بستان، حمیدیه و رفایه خواست تا منازل خود را ترک کنند و به اماکن امن بروند. همزمان با طغیان رودخانه های کارون، کرخه و دز روز یک شنبه از اهالی ده‌ها روستا و دست کم 5 شهر به ویژه در دشت آزادگان خواسته شد مناطق مسیر این رودها را ترک کنند. با این وجود استاندار خوزستان و امام جمعه سوسنگرد میگوید برخی از مردم در برابر تخلیه منازل خود مقاومت میکنند. همزمان بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی علاوه بر غرب ایران استانهای شمالی و مرکزی و شرقی ایران در سالات پیشرو با باران شدید روبرو هستند. از سوی دیگر هرچند بنابر گزارش ها تلاش برای کمک رسانی به مناطق سیل زده افزایش یافته، اما مردم مناطق سیل زده همچنان نسبت به ناکافی بودن کمک ها انتقاد دارند. در صبحانه با خبر امروز در این باره بیشتر خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید یکی از دلایل خروج آمریکا از برجام این بوده که به گفته او جمهوری اسلامی ایران در آن زمان پشت 14 درگیری خطرناک در منطقه قرار داشته است. رئیس جمهور آمریکا در جمع یهودیان جمهوری خواه به سابقه به گفته او فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در خاورمیانه اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی مزدور، پول یا سربازهای خود را در سراسر خاورمیانه داشته است. دونالد ترامپ میگوید اکنون وضعیت تغییر کرده است و به دلیل تحریم‌های سختی که اعمال شده حکومت ایران آنگونه که پیش از به قدرت رسیدن او بوده نیست. نتایج آخرین نظرسنجی‌ها قبل از انتخابات پارلمانی اسرائیل نشان می‌دهد بخت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور برای تشکیل دولت جدید بیشتر از رقبای اوست. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد تعداد کرسی‌هایی که حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو و ائتلاف آبی سفید به رهبری بنی گانتس کسب خواهند کرد نزدیک به یکدیگر است، اما آقای نتانیاهو بخت بیشتری برای همراه کردن سایر احزاب دست راستی با خود دارد. با این وجود آقای نتانیاهو دو روز قبل از انتخابات از احتمال پیروزی رقبایش خبر داده است. ولی برخی رسانه‌های اسرائیل می‌گویند این می‌تواند شگردی از جانب او برای کشاندن هرچه بیشتر حامیان لیکود و راستگرایان به پای صندوق‌های رأی باشد. انتخابات پارلمانی اسرائیل فردا سه‌شنبه برگزار می‌شود. پارلمان اسرائیل 120 کرسی دارد. گزارش ها از لیبی حاکی است که دست کم یک هواپیمای وابسته به نیروهای جنرال خلیفه حفتر روز یک شنبه پایتخت لیبی را بمباران کرده است. نیروهای تحت فرمان جنرال حفتر روز یک شنبه تلاش کردند از محورهای مختلف وارد پایتخت لیبی شوند، اما هنوز نبردهای شدید بین آنها و نیروهای وفادار به دولت مستقر در طرابلس در جریان است و دست کم 21 نفر از طرفین کشته شدند. فایز سراج نخست وزیر لیبی که دولت او مورد حمایت سازمان ملل است، جنرال حفتر را به کودتا متهم کرده است.
ما دستمان را برای صلح دراز کردیم، اما نیروهای جنرال حفتر به ما حمله کردند و علیه شهرهای ما اعلام جنگ کردند. کودتای او علیه دولت با پاسخی نیرومند روبرو خواهد شد.
سازمان ملل خواستار توقف درگیری بین طرفین درگیر در طرابلس شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز. وعده انتخاباتی رهبر حزب لیکود، نتانیاهو از الحاق شهرکای یهودی نشین به خاک اسرائیل میگوید.
حتما پروژه زیادی عراق داره، عراق در حال توسعه است، بخصوص که عراق صنعت پتروشیمی نداره، گاز هم نداره.
تهران و بغداد در راه توسعه همکاری ها، وزیر نفت ایران از توافق اولیه برای توسعه دو میدان نفتی با عراق خبر داد. فروش چادرهای امدادی هلال احمر، در بحران امداد رسانی به سیل زدگان چه کسی از این بازار سیاه سود میبرد؟ سلام، صبحتون بخیر. به صبحانه با خبر امروز دوشنبه خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی از رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. رهبران فلسطینیان در کرانه غربی و نوار غزه سخنان بنیامین نتانیاهو در مورد الحاق شهرکای یهودی نشین به اسرائیل را محکوم کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وعده داده که در صورت پیروزی دوباره در انتخابات و رسیدن به مقام نخست وزیری، شهرکای یهودی نشین در زمینهای اشغالی کرانه باختری را به خاک اسرائیل ضمیم می‌کند. انتخابات پارلمانی اسرائیل قرار است روز سه‌شنبه برگزار شود. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
وعده انتخاباتی از سوی بنیامین نتانیاهو در زمان کوتاه باقی مانده به برگزاری انتخابات اسرائیل با واکنش‌های متفاوتی در داخل و خارج از اسرائیل روبرو شده. نخست وزیر اسرائیل که در آستانه رأی‌گیری روز سه‌شنبه با یک شبکه تلویزیونی این کشور گفتگو می‌کرد، در پاسخ به مجری که از چرایی عدم الحاق اراضی اشغالی در کرانه باختری به خاک اسرائیل سوار کرده بود، گفت که اسرائیل در این مسیر قرار دارد.
من حاکمیت ارضی اسرائیل رو گسترش میدم و برای من فرقی میان ضمیمه کردن شهرک‌های احداث شده و اراضی که جدا افتادند نیست.
در داخل اسرائیل شماری از حامیان آقای نتانیاهو به استقبال این وعده انتخاباتی رفتند.
امیدوارم این تنها وعده انتخاباتی نباشد و نتیجه آن را هم ببینیم.
اما در اردوی فلسطینیان وعده بنیامین نتانیاهو با واکنش‌های تندی همراه بود.
نحن نحذر الاحتلال الصهیونی،
ما به اشغالگران هشدار می‌دهیم که دست به حماقت نزنند. واکنش به این حماقت مقاومت عمومی و مسلحانه خواهد بود.
ستكون المقاومه.
ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی هم گفته که اقدامات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آقای نتانیاهو را به اتخاذ چنین موضعی تشویق کرده است. اخیراً دولت آمریکا حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را که بخشی از خاک سوریه بوده و در جنگ 1967 به اشغال اسرائیل درآمده به رسمیت شناخت. نزدیک به 400 هزار شهروند اسرائیلی ساکن کرانه باختری هستند و شماری نزدیک به 2 میلیون و 900 شهروند فلسطینی در این مناطق زندگی می کنند. بر اساس تازه ترین نظرسنجی ها، اکثریت پارلمان اسرائیل در دست جناح‌های دست راستی این کشور باقی خواهد ماند و در نتیجه احتمال ابقای بنیامین نتانیاهو در پست نخست وزیری زیاد است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
سفر نخست وزیر عراق و هیئت همراهش به ایران در حالی به پایان رسید که تهران و بغداد بر سر همکاری‌های تازه اقتصادی و امنیتی به توافق رسیدند. توافق اولیه بر سر توسعه مشترک دو میدان گازی نفت شهر و خرمشهر از جمله اونهاست. برای بررسی بیشتر این موضوع با آرش آزرمی، تحلیلگر اقتصادی از ترکیه همراه هستیم. آقای آزرمی، به نظر میرسه که عراق میدان رقابت بین ایران و آمریکا شده. از جنبه اقتصادی این شرایط رو چطور میبینید؟
خب ببینید، اتفاقی که در سال 1397 افتاد این بود که عراق تبدیل شد به بزرگترین مقصد صادراتی ایران و در واقع این اتفاقی بود که با یه افزایش 50% تقریبا در میزان صادرات ایران به عراق نسبت به سال 1396 اتفاق افتاد. در حوزه‌های مختلفی از جمله کالاها و انرژی مانند گاز و در واقع حتی برق ما صادرات ایران به عراق رو افزایشش رو داشتیم. از اون طرف هم با توجه به تحریم‌های آمریکا در رابطه با انتقال پول ناشی از این صادرات در واقع همیشه مشکلاتی وجود داشت که باعث شد که پرداخت‌های دلاری صورت نگیره و پدیده‌هایی مثل صادرات ریالی که حتی خود بانک مرکزی ایران هم اون رو در واقع خروج سرمایه از کشور می‌دونست در واقع به وجود بیاد، یعنی صادرات انجام میشد اما در ازای اون تاجران عراقی به ایرانی ها ریال میدادند. حالا اینکه اون ریال رو از کجا می آوردن بحث مفصلیه، وصف میشه به دلار سلیمانیه و بسیاری موارد دیگر. نتیجتا این افزایش تجارت شاید در اعداد و ارقام در واقع حجم بالایی رو نشون بده اما نهایتا شاید ارزهای خارجی که ایران نیاز داشته به اون اندازه‌ای که مورد نظرش بوده دستش رو نگرفته و از اون طرف هم ما در واقع از نظر سیاسی فشار آمریکا و عربستان رو داریم. همین چند هفته پیش در واقع سفر هیئت تجاری عربستان به عراق رو داشتیم که سعی می‌کنن این ارتباط تجاری ایران و عراق رو به حداقل برسونن و اون نیازهایی که عراق داره رو تا حدی جبران بکنن، هرچند مثلا در حوزه برق آمریکا 3 ماه دیگر در واقع معافیت داد برای واردات برق عراق از ایران.
حالا عراق در این شرایط از این شرایط چطور بهره برداری میکنه؟
ببینید به نظر من خیلی هوشیارانه در واقع عراق داره برای منافع اقتصادی کشورش از این شرایط بهره برداری میکنه، هم با عربستان نشست هایی رو میذاره، امتیازات بسیاری رو از هیئت عربستانی هفته پیش گرفتن، هم با ایران ارتباطش رو حفظ میکنه. ما همونطور که گفتم بخش زیادی از پول صادرات ایران رو در واقع عراق نداده، در بخش انرژی مثلا بیش از 2 میلیارد دلار در واقع صحبت شده، خود آقای زنگنه وزیر نفت ایران گفته که پول ناشی از صادرات به ایران پرداخت نشده. یعنی عملا عراق بر اساس منافع ملیش داره عمل میکنه و منفعت اقتصادیش رو حد اکثر میکنه، از هر دو طرف سعی میکنه امتیازاتی رو بگیره و بتونه در واقع برای کشورش بیشترین نفع رو ایجاد بکنه.
در این سفر اخیر نخست وزیر عراق و هیئت همراهش دیدیم که یک وعده هایی هم به ایران دادن راجع به تحریم ها. حالا ایران چقدر میتونه به نظر شما روی عراق در زمین تحریم ها حساب باز بکنه؟
ببینید اطلاعاتی که رد و بدل شد راجع به اون سیستم مالی دو جانبه ای که برای دور زدن تحریم ها یا اینکه حداقل اون پرداخت های مالی به دلار نباشه و گفته شد که رؤسای بانک مرکزی دو کشور توافقاتی رو داشتن، جزئیاتی ازش منتشر نشده، در عمل هم به نظر نمیاد حداقل تا به حال این اتفاق افتاده باشه. همونطور که گفتم بدهی‌های سنگین دلاری عراق به ایران داره، از اون طرف هم صادرات ایران به عراق بسیار بالاست ولی در طرف مقابل عراق صادرات چندانی به ایران نداره که حتی ایران بتونه در واقع اون مبلغی رو که بابت صادرات از عراق طلبکار هست به صورت کالا یا خدمات از عراق دریافت بکنه. بنابراین این رابطه دو جانبه و اون پرداخت‌های مالی کماکان موضوع اصلی در ارتباط این دو کشور هست و به نظر میاد که حداقل در کوتاه مدت با وجود ادعاهایی که میشه این کانال های مالی به راحتی در واقع برقرار نخواهند شد.
ممنونم از آرش آذرمی تحلیلگر اقتصادی از ترکیه که همراه ما بودید. برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه میدیم. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تهیه یک طرح دو فوریتی برای مقابله با اقدام احتمالی آمریکا در قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی این کشور خبر داد. به گفته حشمت الله فلاحت پیشه در صورت این اقدام از سوی آمریکا، مجلس ایران نظامیان آمریکایی را در کنار داعش در فهرست گروه‌های تروریستی اعلام خواهد کرد. خبرگزاری رویترز به تازگی گزارش داده که انتظار می‌رود وزارت خارجه آمریکا در هفته جاری تصمیم به گنجاندن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی را رسما اعلام کند. شهرداری اهواز می‌گوید 3 سیلبند حاشیه کارون در این شهر شکسته شده است. علیرضا علی‌پور معاون خدمات شهری شهرداری اهواز هشدار داده که آب به سمت منازل در حرکت است اما ابراز امیدواری کرده که آب مهار شود. به گفته شهرداری اهواز به دلیل شکستگی که از این سیلبندها آب نزدیک به 50 متر پیش روی کرده. در پی طغیان رودخانه های دز و کرخه ده ها روستا دچار آب گرفتگی شدند. رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در مورد آنچه ناایمن بودن خطوط 6 و 7 متروی تهران توصیف شده به شهردار پایتخت هشدار داد. در مقابل مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با انتشار بیانیه‌ای گفته که این خط مترو بر اساس تمام استانداردهای رایج و معمول مورد ارزیابی‌های لازم قرار گرفته و از هر لحاظ ایمن است. فاز نخست خط 6 متروی تهران روز یکشنبه توسط حسن روحانی رئیس جمهوری ایران افتتاح شد. در حالی که کمک رسانی ها به سیل زدگان همچنان در حال انجام است، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی تایید کرده تعدادی از چادرهای امدادی هلال احمر که باید به صورت رایگان در اختیار سیل زدگان قرار می گرفت توسط به گفته او سودجویان به فروش رسیده. در این باره با حسین قاضیان جامعه شناس از آمریکا گفتگو می کنیم. آقای قاضیان، این اولین بار نیست که کمک های امدادی در بازار سیاه به فروش می رسه. چرا در ایران معمولا این اتفاق می افته؟
میدونید احتمالاً که این موضوع سابقه قدیمی داره و حتی پیش از انقلاب هم خیلی معروف بود، مثلا در تهران که مناطقی هستن در تهران، مثلا در دروازه قزوین، که همیشه میشد اینجور کاله ها رو مال صلیب سرخ رو مثلا در اون زمان پیدا کرد. حالا هم در سالهای متعدد و در وقایع متعدد ما این تجربه رو داریم. وقتی به ریشه هاش برمیگردیم میبینیم دست کم دو گونه از وقایع هستن یا اوضاع هستن که به این وضعیت منجر شده. اول مسئله فساده، یعنی فسادی که هم در میان دستگاه‌های رسمی و دولتی وجود داره که از اون طریق در واقع این کمک‌ها میتونه به بیرون منتقل بشه. از طرف دیگه یک نوع فساد اجتماعی است، مربوط است به کسانی که این وسایل رو میخرن، چون مادامی که خریدار وجود نداشته باشه خب این وسایل هم میمونه و باد میکنه. بنابراین وقتی خریدار وجود داره که اونها مردم عادی هستن به طمع قیمت پایین تر، جنس خارجی بهتر یا یه جنس نسبتا خوب با قیمت پایین حاضرن که این رو بخرن، بنابراین فروشنده هم پیدا میشه، بنابراین دزد هم پیدا میشه، فساد هم پیدا میشه، کسانی هم پیدا میشن که رشوه بگیرن و این وسایل رو رد کنن و چیزهای مختلف. یعنی فساد به این طریق همه گیر میشه. خب نظارت کافی هم بر این موضوع وجود نداشته و همیشه یک نوع بازار سیاه برای فروش این اجناس، یعنی بازار مالخرها به اصطلاح، وجود داشته در جامعه ما، هنوز هم وجود داره و خب همه اینا دست به دست هم میده که ما با یه همچین وضعیتی روبرو بشیم. بنابراین خوبه که به خودمون و جامعه خودمون هم نگاهی بیاندازیم.
یه نکته دیگه که در جریان این کمک رسانی ها خیلی آشکار شد این بحران اعتماد به نهادهای رسمیه، به ویژه با وجود فضای مجازی این خیلی بیشتر حس میشه. علت این چیه؟
میدونید جامعه ما سالهای زیادی است درگیر بحران عدم اعتماده، نه فقط در سطح فردی، یعنی بین افراد اعتماد به قول ده کاهش پیدا کرده، ما به نقش‌ها و به نهادها هم دیگه اعتماد نداریم و وقتی پای نهادها به میون میاد، من جمله نهادهای رسمی و دولتی، این میزان اعتماد به پایین ترین سطح خودش میرسه. طبیعی است که اون وقت دیگه در این همچین وقایعی هم مردم ممکنه اعتماد نکنن که این کمک ها رو به دست این نهادهای رسمی برسونن، خصوصا وقتی با پدیده‌ای مثل چیزی که شما گفتید روبرو میشن، یعنی میبینه همون اجناسی که از طریق کمک های اونها خریده شده تو بازار آزاد داره معامله میشه. خب این اعتماد به شدت لطمه میخوره. این سه سطح اعتماد تحت تاثیر وقایع متعددی به هم ریخته، توی این بحران ها خودش رو خیلی آشکار میکنه، یعنی جایی است که دیگه مردم انتظار ندارن که به اعتماد اونها خیانت بشه. وقتی توی این وقایع هم مشاهده میکنن و خب در جامعه ما هم کم از این وقایع و سوانه طبیعی اتفاق نمیفته، تو دفعه بعد این میزان اعتماد باز هم کاهش پیدا میکنه و جاش رو اون وقت چیزهای دیگری میگیره، مثلا پدیده سلبریتی ها در جامعه ما یا نهادهای دیگری که سعی میکنن اون رو جبران کنن، که اگر جنبه نهایی داشته باشه البته میتونه مثبت باشه، ولی وقتی اقدامات فردی است و فقط در خود حادثه است ممکنه اتفاقا به ساخته شدن اون اعتماد کمکی نکنه.
ممنونم از حسین قاضیان جامعه شناس از آمریکا که همراه ما بودید.
خواهش میکنم.
احتمال قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی توسط آمریکا و واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی، گفتگو درباره سپاه و کارنامه این نیروی نظامی را بار دیگر به موضوع قابل توجه کاربران در شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرده. بیشتر از هومن عسکری.
روز یکشنبه حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی دو فوریتی در مجلس خبر داد که بر مبنای اون در صورتی که آمریکا نام سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های تروریستی بگنجونه، ایران هم ارتش آمریکا رو تروریستی اعلام خواهد کرد. در همین باره محمد در توییتر نوشته: بعد از قرار گرفتن نام گروه به نوشته او تروریستی سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی بدون تعارف، اگر دیدید کسی از این حرکت ناراحت شد و با هزار تجزیه و تحلیل و توجیه و بهانه خواست بگوید این حرکت درست نیست، بدانید که یک جای کارش میلنگد. حمایت از سپاه یعنی حمایت از جمهوری اسلامی. در همین باره شماری از کاربران در اینستاگرام، توییتر و فیسبوک عکسی از یک نقل قول از علی فدوی از فرماندهان سپاه رو منتشر کردند که یک سال پیش گفته بود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچ کلمه ای رو در ادامه خود ندارد، حتی ایران. فرنود همین نقل قول رو به اشتراک گذاشته و نوشته: اگر یک لحظه تردید کردید که سپاه به نوشته اون نوکر و حافظ آخوند حافظ ایران و جان و حیثیت ایرانی است، این جمله نقل قول رو یادتون بیاد. متین هم با یادآوری بخشایی از کارنامه سالهای اخیر سپاه از جمله نوشته: در انتخابات سال 88 طبق فیلم سخنرانی موجود عزیز جعفری و حجت الاسلام سعیدی، خط قرمز آقایان رأی آوردن میر حسین موسوی بود و طبق برداشتی که از سخنرانی های رهبر کرده بودند خود را مکلف دانستند به هر طریقی دوباره احمدی نژاد را از صندوق در بیاورند. او پرسیده: چه نهادی کودتای انتخاباتی کرد؟ و پاسخ داده: سپاه پاسداران. در مقابل کاربری با نام سید رضا نوشته: قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی به نوشته او اشتباهی راهبردی برای ایالات متحده خواهد بود. و در نهایت برخی از کاربران هم یادآوری کردند که بخش بزرگی از بدنه سپاه از جنس مردم است و همراه با اونها. از جمله کاربری نوشته: امروز تصادفی با یک سرهنگ سپاه که جانباز و آزاده بود همسفر شدم. اهل دزدی نبود، در عوض ماشین دولتی هم نداشت و با امثال من همسفر شده بود. خیلی از دزدی ها می نالید و می گفت مردم در عذاب هستند.
و نوبت میرسه به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. 19 نقاش زن با برگزاری نمایشگاهی از آثار خود خواستار پایان تبعیض در پرداخت حقوق میان مردان و زنان شدند. نقاشی های این هنرمندان که به صورت ناقص کشیده شده در نمایشگاه جهانی هنر دبی به نمایش درآمده است. بر اساس یک تحقیق توسط دانشگاه آکسفورد، زنان هنرمند نزدیک به 47% کمتر از مردان در این رشته پول دریافت می‌کنند. جشنواره سالانه قایق سواری شینتونگ با رقابت 10,000 قایقران و 500 قایق در شرق چین آغاز شد. در این جشنواره به جز نمایش قایق‌های رنگامیزی و تزیین شده، ده‌ها رقصنده و هنرمند با لباس‌های سنتی چین برنامه اجرا می‌کنند. قدمت جشنواره شینتونگ به قرن 14 میلادی باز می‌گردد و قدیمی‌ترین فستیوال آبی چین به شمار می‌آید. در حالی که مجموعه تلویزیونی بازی تاج و تخت شهرت و ثروت برای شهر دورونیک در کرواسی به همراه آورده، اما ساکنان این شهر از زندگی در سرزمین پادشاه کلافه شدند. از هنگامی که مجموعه تلویزیونی بازی تاج و تخت در این شهر فیلمبرداری شده، سالانه صدها هزار گردشگر به دوبرونیک می‌آیند و مرکز قدیمی این شهر که متعلق به قرن 7 میلادی است مملو از جمعیت می‌شود. تنها در سال گذشته نزدیک به 1,200,000 تن از این شهر 42,000 نفره بازدید کردند. در این بخش از برنامه مروری داریم بر روزنامه‌ها به همراه شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه مستقل امروز با تیتر سوسنگر در محاصره عکسی از مناطق سیل‌زده در استان خوزستان چاپ کرده و نوشته جوانان رشید خوزستان در خط مقدم مقاومسازی مناطق مسکونی روستاها و شهرها در برابر سیل بودند. روزنامه ایران هم با تیتر عملیات نجات سوسنگر گزارش‌های منتشر کرده درباره وضعیت بحرانی در استان خوزستان، شهرها و روستاهای مختلف این استان و نوشته بسیاری از روستاها تا کنون زیر آب رفتن بر اثر طغیان رود کرخه. و روزنامه همدلی هم با تیتر خوزستان غرق در آب گزارشی از وضعیت خوزستان منتشر کرده، نوشته که سیل زدگانی که منازل مسکونی خودشون رو ترک کردن به دلیل آمدن سیل در اردوگاه هایی که هستن وضعیت بسیار نامناسبی دارن. روزنامه همدلی حتی تاکید کرده که در برخی از این اردوگاه ها سه خانواده در یک چادر اسکان داده شدن. اما روزنامه جهان صنعت با تیتر عید دولت التماس به ملت، نوشته روز گذشته در مجلس شورای اسلامی نمایندگان بر ناتوانی دولت در مدیریت بحران سیل تاکید کردند و از طرفی هم دوباره باز التماس کردند به ملت که خود ملت باید به داد سیل زدگان برسه، از ملت قرار است کمک های نقدی دریافت کنند و مسئله بحران سیل رو با این بودجه که باز قرار از مردم بگیرن حل کنند. اما روزنامه آرمان پرسیده که وقتی سیل خانه های مردم رو میبرد نمایندگان مجلس در تعطیلات نوروزی کجا بودند؟ یکی از نمایندگان خانم فاطمه سعیدی نماینده تهران به روزنامه آرمان گفته که اگر نمایندگان در مناطق سیل زده حاضر بشن سبب میشه که دست و پای نیروهای امدادی رو بگیرن و به همین دلیل در این مناطق حاضر نمیشن. اما روزنامه ایران که نزدیک به دولت یک گفتگو داره با یک پژوهشگر درباره سیستم های حکمرانی در بحران ها و تاکید کرده این روزنامه که فرسایش سرمایه اجتماعی خطرناک‌ترین پیامد سیل سال 98 یعنی چند هفته اخیر هست. روزنامه فرهیختگان در یادداشتی با تیتر ایران چشم‌نگران خوزستان باز بر همین بی‌اعتمادی تاکید کرده، نوشته مردم استان خوزستان حتی به رغم هشدارها حاضر به ترک منازل خودشون در بسیاری مواقع نمیشن، دلیلش بی‌اعتمادی هم به مقام‌های محلی و هم به مقام‌های ملی. روزنامه مستقل هم در یادداشتی بر همین بحران اعتماد عمومی در امدادرسانی تاکید کرده. اما روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز نوشته که در پی مطرح شدن احتمال قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی در سوی دولت آمریکا، فرمانده کل سپاه محمد علی جعفری واکنش نشون داده و گفته اگر سپاه در لیست گروه های تروریستی از سوی دولت آمریکا قرار بگیره در اون صورت نیروهای آمریکا در غرب آسیا از آرامش برخوردار نخواهند بود. یک کارشناس سیاست ایران هم به روزنامه فرهیختگان که نزدیک است به دانشگاه آزاد گفته که اگر سپاه در لیست تروریستی قرار بگیره مشکل اصلی این خواهد بود برای سپاه که بسیاری از گروه های باش همکاری میکنند در عراق، سوریه، لبنان و دیگر کشورهای منطقه دچار مشکل میشن و اونها به شدت با فشار مواجه خواهند شد.
از اینکه امروز دوشنبه هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید سپاسگزارم. در ادامه همکارانم در بخش خبر همراه شما هستند. من نازافرین میرزا خلیلی روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. شاد و پیروز باشید.